أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه فأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث منشأ دین، نظریاتی را که مطرح شده بود را گفتیم و فی الجمله نقد و بررسی نظریات را به طور کلی و بعضی از نظریات را به صورت جزئی انجام دادیم. میرسه به نظر حق که در قرآن مطرح شده و این نظر رو هم پارسال یک اشاره کردیم. آنچه اشاره کردیم خلاصه این بود که بحث منشأ دین، چه منشأ پیدایش دین یعنی مبدأ فاعلی دین، و چه منشأ گرایش به دین که بشه مبدأ قابلی دین، یعنی آنچه باعث میشه که انسان دین را بپذیره. هر دوتاش در قرآن در چند جا اشاره شده. یکی از اون مواردی که به صورت متمرکز آمده آیه فطرته. آیه فطرت از آیات محوری قرآن در بحث انسان شناسی، دین شناسی و توحیده. آنچه پارسال خیلی مختصر گفتیم این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیه 30 سوره مبارکه روم. قبلش اینطوریه، یک سری از آیات الهی را ذکر میکنه، از خلق آسمان و زمین و خلق شما و اینها، یکی یکی در چند آیه مفصل آیات الهی را ذکر میکنه. آیت یعنی آنچه که ذل آیه را نشان میده. آیت یعنی علامت، نشانه. منتها آیت چند مدله. بعضی وقتا علامت‌های قراردادیه. ربط وجودی بین اون آیه و ذل آیه نیست. مثلا چراغ قرمز علامتیه که ما قرار دادیم برای اینکه ماشینا بایستن یا آبرها بایستن، یا چراغ سبز که قرار داد شده برای حرکت، یا مثلا علامتهای خاص که قرار داد شده برای درجه نظامی که روی بازو یا شانه اهل نظام میذاره. این آیت ها صرفاً یه قرارداده که با قرارداد هم آدم میفهمه، یعنی اگه کسی ندونه مثلا میگه این 3 تا 8 چیه مثلا روی بازوی این فرده. گاهی وقتا حتی ممکنه ربط خاصی هم نداشته باشه. مثلا شما اگر میخواستید بین حرکت و ایست رنگی را انتخاب کنیم، قاعدتا رنگ حرکت قرمز دیگه، یک اضطراب و هیجان و حرکتی در رنگ قرمز هست. هری بیشتر باید این رنگ را برای حرکت میذاشن. حالا اینا مقصودم این که ربط واقعی بین این آیت و اون صاحب آیت نیست. این یک نوع آیت. وقتی که خدا میفهمد آیات خداست عالم، خب این نوع آیه نیست دیگه. دو، بعضی وقتا بعضی چیزا آیت هستند، از این به بعد میشه وجودی، منتها در سطح فعل آیت هم. مثلا شما وقتی که میبینید دست یک فردی داره تکان میخوره و این داره مطلبی را مینویسه، این حرکت دست آیتیست بر نوشتن. تا این فعل هست اونم هست. پس چی شد؟ حرکت دست اصلا علته. اون دا در سطحه که بگیم به این فرد کاتبه، کتابت وصفیه تا زمانی که این فعل محقق میشه اونم هست. گاهی وقتا این آیت در حد اوصافه. مثلا شما میبینید که یه جایی گیاهان خشک شده، این آیتی است برای اینکه اینجا آب کمه. یا سرسبزی گیاه، این وصفش نشان دهنده آبه، این آیتی است برای این، یعنی آب هست و این گیاه الان سرسبز. گاهی وقتا این آیت در اصل وجودشه، همه وجودش میشه نشانه و علامت. وقتی آیت مطلق شد، اونی که در نه فعلش نه صفتش و نه ذاتش هیچ چیزی از خودش نداشته باشه، اون میشه آیت محض، آیت مطلق، مثل تصویر تو آینه که علامت صاحب صورت آیت، نه حرکت اون تصویر اگه شما دستتون تکون بدین از خودشه، نه صفاتش که مثلا زیبایی یا زشتی باشه مال خودشه، نه اصل اون وجودی که اونجا داره. تجربه فهمیدین؟ این میشه آیت محض. آیتی که خداوند میفهمد که در یک جهت خاص نمیفهمد جهان آیته، مطلقاً آیات خداست همه چیز، یعنی نه در فعلش از خود چیزی داره، لا حول ولا قوت الا بالله، نه در اوصافش نه در ذاتش. به این خاطر که خدا را نشان میده. حالا اگر ما در یه آیتی نگاه کردیم خدا را ندیدیم، اشکال نه از اون آیته نه از ذل آیه است، اشکال در چشم ماست دیگه، ما کج بینیم. مثال شما میدین توی آینه، جلوی آینه وای میستین، خودتون رو نگاه میکنین، تا به آینه نگاه کردین چی دارین میبینین؟ خودتون، چون اون آینه که از خودش چیزی نداشت دیگه. نگاه به آینه، مقصود از آینه بارها گفته شد اون تصویر تو آینه است، نه شیشه و جیوه. اهل معرفت، حکما، عرفا وقتی که آینه رو مثال میزنن، مقصودشون اون تصویر است، اون شیشه و جیوه ابزاریه برای اینکه آینه محقق بشه که اون تصویر باشه. تا به آینه نگاه کردین که میبینی؟ خود شما خودتون رو، ذل آیه رو میبینی. مثلا آیه دیده نمیشه اونجا، چون آیه از خودش چیزی نداشت. منتها حالا ممکنه یک آینه ای باشه، کوچولو باشه، شما مثلا نصف صورت خودتون رو، نصف قامت خودتون رو ببینید، ولی به اندازه ای که اون داره نشون میده همون مقدار خودتون رو زل آیه یا آینه به سمت هر چیزی باشه اون رو میبینید. درست شد؟ حالا این وقتی تشریف بردید که آینه شمدون بخرید، اینقدر ذهنتون مشغول اینه که جنسش خوب باشه، آینه رو بگیرین جلوی خودتون، میخواین نگاه کنین که این تصویر موج داره نداره، توش لکه‌ای هست نیست، یه جایش جیوش کمه، شفاف هست، شیشش مثلا کیفیتش چجوریه، به طوریش به اون آینه نگاه کردین که بعد بهش یکی جلوتون وایساده بود مثلا گفت موهاتون اینجا به هم خورده و چرا درست نکردیم، میگم مثلا ندیدم خودمو. توجه فرمودین؟ اشکال تو آینه نبود، اشکال تو ذل آیه هم نبود، اشکال در چشم شماست. و من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. نمیبینه آدم دیگه. پس این عالم را خداوند آینه خلق کرده میشه آیت. حالا اگر ما ذل آیه نمیبینیم به خاطر که داریم یک نگاه استقلالی به این تصاویر میکنیم، به این آینه میکنیم. تفاوت ما با امیرالمومنین یکیش تو همینه، اون نگاه میکنه میگه من در این حق دیدم، عالم سراسر حقه و هو الذی فی السماء اله، در سماء سماء نیست، اله هست، و فی الارض اله، به دریا بنگرون دریا تبینو، به صحرا بنگرون صحرا تبینو، تو میبینم. جایی نیست که ظهور حق نباشه. حالا چشم میخواد ببینه دیگه. بعد از اینکه آیات را ذکر میفرماید، بعد باز یکی دو تا برهان بر توحید ذکر می‌فرماید، بعدم یه مثلی می‌زنه، می‌فرماید که خود شما که همه چیتون عاریه است، اگه یه پولی داشته باشین، یه مقامی داشته باشین، یه عنوانی، یه مدرکی، دکتر باشین، ثروتمند باشین، یه چیزای اعتباری که به درد همینجا می‌خوره که بذاریم باش پوز بدین و بعدم بذارین و برین. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم. خودتون مال خودتون نیستین، مالتون مال خودتون نیست، اون شریک یا مثلا بردهی که دارین، نوکری که دارین، خادمی که دارین، زیر دستی که دارین، اونم مال شما نیست، هیچی مال شما نیست، ولی به همین یه اعتباری که دارین که شما صاحبین اون مملوک، اعتباری دیگه که تعجب فهمیدین. بلال مالکش مثلا بگو ابو جهل مثلا، اون مالک مالکشه در عالم حقیقت، مالک اونه دیگه. در عالم اعتباریات اون یه پولی داده شده صاحبش، میگه با همین که وهمن در وهم است، شما حاضرین هرچی دارین از عنوان و اعتبار و مال و اینا با اون تقسیم کنیم. هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم. شما که مال خودتون نیست و قابل این تفویض هست به اون نمی کنین این کار. با زبان کی صحبت میکنه؟ با زبان حد اقلی. میگه اینو که میفهمی. حالا اونی که همه چیز مال خودش هست، مالکیتش هم مالکیت اعتباری نیست، مالکیت حقیقیه. خب معنا داره که اون به کسی تفویض کنه. برید مالکیت اعتباری و حقیقی تفاوتش اینه. شما الان این لیوان پس برید مال بنده است. این ماله چجوری شد مال من؟ به خاطر اینکه ما تعداد آدمای زیادی تو زمین هستیم و امکانات محدوده، بنابراین برای اینکه هر کسی بتونه یک تسلطی بر یک سری امکانات داشته باشه، یک مالکیت تعریف کردیم دیگه، درسته؟ اگه شما یه دونه آدم بودین تو کره زمین دیگه مالکیت معنا داشت؟ این درخت، اون خونه، اون قطعه زمین مال شما بود؟ معنا نداشت دیگه. نه، اعتبار قرار داده برای حسن مثلا انجام کارهای اجتماعی. اگه شما 1000 نفر آدم بودین در اقطار مختلف زمین، هر کسی در یک گوشه به کسی دیگه کار نداشت، مالکیت اصلا بی‌معنا. مالکیت بعد از شکلگیری نظام اجتماعی که افرادی مجتمعاً در یک جا امکاناتشون تزاحم پیدا میکنه برای که کسی به کسی تعدی نکنه، بعد مالکیت قرارداد شده. به همین خاطر این قرارداد دیگه، قراردادم چجوریه؟ اعتباریه. اعتباری یعنی همین قراردادیه. با وجود شما که این لیوان پیوند نخورده که، بنابراین یک دزد میتونه بیاد این لیوان شما رو بدزده ببره بشه مال خودش. با یک کاغذ رد و بدل میشه یه خونه، این میشه مالکیت دیگه. اصلا مالک نیست طرف. اعتباری قراردادی یعنی واقعا در حقیقت مالک نیست. یه پله بریم جلوتر. شما مالک این لیوان و اون امکانات و ماشین و خونه و اینای خودتون هستین، مالک دست خودتون هم هستین. درجه فهم بودین؟ این دست به مالکیت حقیقی داره نزدیک میشه، گرچه مالکیت حقیقی نیست. بازم دیگه کسی نمیتونه دستتون رو بدزده ببره، ولی این امکان هست که دستتون رو تو فضای پزشکی قطع کنن، و اگر این امکان الان باشه که شاید باشه، این دست رو به بدن یه نفر دیگه پیوند بزنن، هم شما باقی میمانید هم این دسته باقی میمانه به حیات خودش ادامه میده. ولی شما و اندیشه های شما، اندیشه های شما هم نه یعنی اون چیزایی که رو کتاب نوشتین، آن چیزی که همه الان تو ذهنتونه، مثلا یه آدم تو ذهنتون میارین به یک مطلبی فکر میکنین، اصلا این اندیشه قابل جدا شدن از شما نیست، چون همه قوام وجودیش به کیه؟ به ذهن شماست. مثلا شما الان یه گوسفند تصور کنین، من میتونم این گوسفند شما رو بکنم از ذهن شما بیارم بیرون؟ اصلا امکان قطع، سرقت، گرفتن نیست، چون اصلا اون از ذهن شما فارغ بشه مساوی با عدمش. جدا شدن مملوک حقیقی از مالکش مساوی است با انعدامش. ولا یمکن الفرار من حکومتک، یکی از معانیش همینه، یعنی فرار از حکومت حق تعالی، فرار از مالکیت حق تعالی مساوی است با عدم محض. درجه فهمیدیم؟ تنها مثالی که ما تو این عالم برای مالکیت حقیقی داریم تصورات ذهنیه. تصورات ذهنی شما، اون چیزی که الان تو ذهنتون دارین بهش میپردازید، چیزی که تصویر ذهنی که برای خودتون خلق کردیم، این مملوک حقیقی شماست و شما مالک حقیقی هستین. اگر مملوک از مالکش جدا بشود مساوی است با عدمش، چون مملوک چیزی نیست جز تجلی مالک. بعد فرمود که شما مالک اعتباری هستین، مالتونم مال اعتباری، یعنی اصلا مال شما نیست، یعنی قابل این هست که شما همه مالتون رو ببخشین به این مسجد، ببخشین به این آقا، ببخشین به این خیریه. ولی میفهمد شما با اون زیر دست خودتون این کار را نمی کنید که ممکن است و هیچ محظوری هم نداره. حالا بیاید سراغ مالک حقیقی که اصلا از ملک خودش بخواد چیزی رو جدا کنه، به شریک واگذار کنه، اصلا محاله. اگر کسی همچی تصوری داره، اصلا ملک حقیقی رو نتونسته تصور کنه، اصلا در ملک حقیقی کسی نمیشه ورود کرد، نمیشه تصرف کرد، نمیشه خارج، نمیشه از اون جداش کرد، نمیشه درش تصرف کرد. دیدین چجوری؟ مثلا شما یک زمین تصور کنین تو ذهنتون، من ابر تصور کنم، اون زمین ملک حقیقی شماست، ابری که من تصور کردم ملک حقیقی منه. بعد میشه ابر من زمین شما رو باران بفرسته روش؟ مثلا معنا داره؟ اگر شما مثلا من ابر تصور کردم، شما هم باز یک تصوری کردین، اون باز یک ملک دیگه شد، مثل این چیزی که مثلا من تصور کردم ملک حقیقی شما. وگرنه محاله من بتونم در ملک شما تصرف کنم و یا شما در ملک حقیقی من تصرف کنیم، محاله دیگه، عقلا محاله. اینو باید روش فکر کنه آدم دیگه. تا ملک حقیقی تصور نشه، این جدایی، مالکیت کسی دیگه، به کسی واگذار کردن و امثال اینها خوب مفهوم نخواهد شد. خب بعد این جریان ملک را میگه، میگه مفهمت که بعد از اینکه نفهمت کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. این مثال عرض کردم، قرآن کتاب خاصیه، فقط برای اونایی که عقل خیلی عمیقی دارن نیامده، که برای همه آمده. توجه فهمیدین؟ به همین خاطره که معارفش سطح بندی داره. همین معرفتی که اینجا عرضه شد و فرمود، همین را در براهینی در سوره انبیا با یک لسان بسیار ثقیلی هم بیان فرموده. الا اینکه میخواد همه را دستگیری کنه. فرق کتاب قرآن با کتابای دیگه از هزاران جهته، یکیش هم این که میخواد همه بفهمن. کتابای دیگه مخاطبش مخاطب خاصه، مثلا اولش میشه مخاطب متخصصین، مخاطب دانشجویان، مخاطب مثلا عموم دیگه. اونی که مخاطبش عمومه برای متخصصین به درد نمیخوره. و هیچ وقت متخصص مثلا یک فن نمیاد، مثلا یه فرد فوق تخصص گوارش بیاد یه کتابی که راجع به مثلا معده برای عموم نوشته شده بخونه، اصلا وقتش تلف شده. همینطور یه فردی که مثلا شغلش پزشکی نیست، یه کتابی که تو فضای تخصصی پزشکی نوشته شده به درد اون نمیخوره. تو همه فنون اینطوریه دیگه، چه تو علوم ظاهری و مادی، چه در علوم باطنی. اگه یه کتابی در فن عرفان نوشته شده یا فلسفه نوشته شده، به درد مخاطب خودش میخوره، تازه اونم باز مخاطب خاص خودش. مثلا اسفار هم یه کتاب فلسفیه، نجات هم یه کتاب فلسفیه، ولی ما دو تا سطح متفاوت از فلسفه. هیچ وقت اسفار به درد کسی که 2-5 سال فلسفه خونده نمیخوره، وقتشو تلف کردنه، بلکه عمر برباد دادنه، بلکه نفس ضایع کردنه که مطالب رو غلط میفهمه. همینطور باز کسی که تو اون سطح دیگه نمیاد دوباره کتاب نجات بخونه. بقیه سلا هازا. اما قرآن اولا برای یک رشته خاص نیست، ثانیا مباحثش یک مبحث خاص نیست. شما اگر توی کتاب فلسفی یک مطلب اخلاقی هم ببینین، بعد میگن این نویسنده یا کشکول میخواسته بنویسه، بالاخره از بحث خارج شد، یک نقطه ضعف برای یک کتاب علمی، مثلا توی کتاب ریاضی مثلا دو تا شعرم بیاره، این کتاب ادبیات که نمیشه، یا تو کتاب ادبیات مثلا قوانین شکست نور رو هم وسطش بیاره، فیزیک بالاخره یا ادبیاته. اینی که برای کتابای دیگه ضعفه، یک نقطه قوت برای قرآنه. وسط بحثای اخلاقی بحث عقاید داره، در بطن اونها یه دفعه میبینی سر زد به نجوم، فیزیک، اختر فیزیک، رفت تو فضای جنین شناسی. نکته سومش این که عرض کردم کتاب های رائج بشری برای یک قشر خاص از بشر نوشته شده، با همه کار نداره. کتاب های رائج علمی با هدایت و اخلاق هم کار نداره. میگه من نوشتم این کتاب رو، حالا هدایت، کاری به هدایت ندارم. بنابراین خیلی هم هم و غمی بر این مطلب نمیذاره که حتما مطلب را به جان فرد برسونه. میگه من گفتم دیگه. اما قرآن با همه کار داره و میخواد همه فهم کنن و عمل کنن. اینی که وسط آیات مثلا میفهمن شرک نوز که مثلا یه دفعه جهنمی نشی. توی کتاب حکمی معرفتی اصلا به این که اثرش چی میشه، جهنمی شدی، این عدل است، این ظلمه، این خوبه، این بده کار نداره، با هست ها کار داره. یه کتاب اخلاقی هم باز با هست ها کار نداره، با خوب و بد ها کار داره. بعد رها هم نمی کنه، میگه چون در مخاطبین من همه نفوس انسانی من البد به الالختم از این کتاب هستن، باید یه کاری بکنم که همه این نفوس بهره ببرن. اون کار هم اینه که مطالب را لایه لایه مختلف بیان کنه. مثلا یه وقتی همین مطلب رو در قالب یک برهان میگه، یه وقتی همین مطلب در قالب یک قصه بیان میکنه، در قالب یک مثال بیان میکنه، تا همه بفهمن. خب مثل همینجا میفهمد شما اگر مالک های عرفی را ببینید، ملکشون قابل تملیکه، قابل تعویضه، قابل جابجاییه، ولی نمی کنن این کار رو. حالا برو سراغ کسی که ملکش اصلا اگر از ملکیتش خارج بشه معدوم شده، از ملکیت خارج شده اصلا بی‌معناست، محاله، چون مالک حقیقیه، چون همه اونا آیتهای حقیقیه. بعد از این بعد با همه اینایی که گفتیم که هر کسی باشه شیر فهم باید بشه، با هر سطح از استعداد و فهم و قوه و توان عقلی و فهم ذهنی، بازم بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. یه نکته دیگه بگم راجع به اون بحث، آخر این مثالی که زد، یه دفعه آدم فکر نکنه که مثلا ماها که حالا درس خوندیم یا یه فهمی پیدا کردیم دیگه، این مثالی که خدا زد این مثال مال بی سواده و ابتدایی هاست، ما اون برهان های مثلا تمان و اینایی که قرآن گفت به درد ما میخوره. قرآن فهم نه، با تو همین مثال منم میمونی. درسته این مثال یه طرفش سهل ابتدای فهمش، ولی همین مثال مثل یک تنابیه که رفته تا عرش اعلا، چون قرآن همش بطن داره. اینطور نیست فقط آیت الکرسی بطن داشته باشه دیگه، این آیات بطن نداشته باشه که. لبطنهی بطنون و لبطنهی بطنون، اینه که آخرش تذکر میده، میگه اینه که یک مثال ساده زدم، این بله نسبت به اون آیه مثلا فرض کنید که آیت الکرسی سهله، نه اینکه سهل و پیش پا افتاده باشه. همین را عقلا باید جمع بشن تا بعد بفهمن، اعتراف کنن به عجزشون در مقابل فهم همین آیه ان نفی ذالک. بعد از همین مثالی که به نظر ساده میرسه که باید اهل تفسیر بیان این آیه را تفسیر بکنن، بعد ببینن چه ظرافتی تو همین مثال هست که بعد بگن عجب هر چی فکر میکردیم تا حالا فهمیدیم که نفهمیدیم. ان نفی ذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اونایی که به عقل نابی دست پیدا کردن، اهل عقلن، اینا میفهمن این تفصیل که گفتیم اینجا چی رو متضمن چه معانی بود. توجه فرمودین؟ من همینجا این نکته بگم، ما رفیقی داریم، ایشون پزشکه، سالهایی هم تو طب سنتی کار کرده، آدم مذهبی هم از سالهایی هم پای منبر بوده از بچگیش. این وقتی ایشون میگفتش که من چندین سال پیش، میگفت یه بچه‌م از مهد کودک بود، کودکستان بود، کجا آمد، ایام ماه مبارک بود، بعد گفتش که سوم و تسهو. گفتن آفرین، خب یعنی چی سوم و تسهو؟ گفتش که یعنی روزه بگیرین تا سالم بمونی، سالم بشی. بعد ایشون میگفتش که من یک کم فکر کردم، دیدم من پدر این بچه های 5 ساله هم مثلا، پزشکم هستم، یا علمم به قول خودم مطالعه کردم و پای منبرا بودم، طب سنتی هم کار کردم، طب روایی هم کار کردم، اما فهم من از این روایت بیش از همین بچه 5 ساله چی نیست. شما فهمتون بیشتر از اینه؟ چی میفهم؟ یعنی روایت برای 5 ساله ها گفته شده، سقف روایت به اندازه بچه 5 ساله است. تازه فهمیدی؟ خود شکن، آینه شکستن خطاست. اینجا اون جاهایی که آدم باید استغاثه کنه، بگه خدایا من چرا در معارف و دقایق دین رشدم به اندازه کودک 5 ساله بیشتر نبوده؟ اگر از این آیه فقط همین ظاهرش را، ظاهر تمثیلش را فهمیدیم که من پول دارم، به مثلا غلام خودم حاضر نیستم پولمو بدم، از خدا هم به کسی واگذار نمیشم، فهم بچه اینه که بچه 5 ساله بگیم میفهمه دیگه، در حالی که میگه نه، این برای عاقل‌ها آمده این آیت. حالا اونو باید عرض کردن، باید اونایی که در قرآن تزلع حاصل کردن بیان ظرائف این آیه رو بگن، نکاتش رو بیان کنن، تا بعد آدم بگه عجب نکاتی داره. تازه عجب نکاتی داره بر اون فهمی که اون داشت که من نداشتم. بازی که یه درجه از اون بالاتر میاد بگه عجب نکاتی داره که من نفهمیدم. اونی که تازه این همه در سطح فهم ظاهری ها، اونی که بطن اول رو بگه عجب چیزایی داشت این آیه، بطن دوم عجب، بطن سوم عجب، بطن چهارم عجب. رفیق داشتیم یه وقتی راجع به یکی از آیات قرآن صحبت میکردیم باش، ایشون میگفت وقتی که چند ساعت صحبت کردیم، گفت من الان میتونم راجع به این آیه 1,000,000 ساعت صحبت کنم. بعد باز بشه آیه، بعد میده حرف تمامی نداره. از این که گفتیم فکر نکنه مثلا قرآن سطوح متفاوتی داره، حالا وسط آیاتی که برای عده آدمای با شخصیت گفته، چند تا آیه هم برای آدمای مثلا با بهره هوشی پایین گفته که آدم احساس کنه که نه این دیگه روزی من نیست. بخیر، این روزی من و شما نیست، چون بالاتر از من و شماست. خب بعد از این آیه فرمود که بلتر الذین ظلموا اهواهم بغیر علم بلکه اینا فقط داریم ترجمه میکنیم تا برسیم به آیه خودمون ها. بلکه ظالمین، اونایی که اهل ظلمن، تابع هوا و هوسشونن. یعنی اگر این نبود، حق خیلی روشن هم در وجود خودشون داره نور میده، در قلبشون هست، هم عقلشون اگر به کار بندازن میفهمن، هم این نکاتی که من الان گفتم مطلب را جای ابهام براش نگذاشت دیگه، پس دارن پشت به عقل و قلب و فطرت و این دلائل روشن میکنن. بله تبع الذین ظلمو، اهل ظلم، بعدم نفهمون بله تبع الذین کفرو، بعد ریشه اون کفر و شرک، چون صحبت از شرک و ایمانه، ریشهش ظلمه. اینم یک نکته خیلی تکان دهنده است ها، اگر کسی اهل ظلم بیان هست و برش اصرار میکنه، کارش به شرک و کفر میکشه. مل تبع الذین ظلمو اهواءهم بغیر علم، چون تابع هوا و هوسن، علم را پشت سر انداختن، تبعیت از هوا میکنن به واسطه چی؟ میل، نه به واسطه. فمن یهدی من ازل الله و ما لهم من ناصرین. بعد میفهمن حالا که اینجور شد، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. پس نتیجه آیاتی که فرمود، ادله‌ای که بر توحید ارائه فرمود، و این که فرمود پس کسی که منحرف از این حقایق هست به خاطر انحراف باطنیش از توحید و از دین برگشته، پس تو حالا چیکار کن؟ نتیجهش اینه که تو اقم وجهک للدین. آنچه پارسال گفتیم رو امشب مرور میکنیم، جلسه آینده توضیح بیشتری خدمتتون عرض میکنم. تفریعی که به اصطلاح میفهمم در نتیجه پس تو این کار را بکن، فرع از چی بود؟ از بحث حق، حقانیت توحید و رجوع اشیا به حق تعالی معاد که همون توحید باشه، و انحراف کفار از این حقیقت. حالا که این طوریه، توحید حق است، معاد حقه، و کفار از این حق روی برگردوندن و ناصری ندارن و خودشونو پایمال کردن، پس تو حق این بچه کلت دیم که میتونه دو تا نکته رو با خودش داشته باشه، که این کفار که این طوری عمل کردن، تو نگران نباش، محزون نباش، مثل این آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبو. اونا بر باطلن، تو نگران نباش، تو راهت حقه، دغدغه نداشته باش. اگر بر مسیر باطل رفتن و حجت تمام شد، دیگه برگشتنی نیستن، خودت رو به تعب ننداز، تو رو به سوی خدا بکن. یا این که تو که باطل را میبینی، پس تو رو به حق داشته باش. این یک. و دو، این که حالا که توحید حق است و امر عظیمیه و با اون مواجه خواهی بود و با اون مواجه هستی، نه صرفا خواهی شد، چون عالم را توحید پر کرده، نه این که در آینده چون مواجه می شوی با حق، نه، چون با او مواجهی و چون متناسب با تو توحید و عالم بر مدار حق ثقیل هم نیست، بر عالم ثقل نداره، اصلا عالم عارضی نیست برش حقیقت حق تعالی. حالا که اینطوریه، بر این حقت استوار باش. حق است و امر عظیمیه. توحید را گفتم پس موحد باش. مثل این که مثلا میفهمد که مثل اینکه اینطوری یک کسی بخواد بگه که اگر کسی بخواد به علم برسه باید درس بخونه. درس خواندن کسب علم مساوی است با صلاح زندگی ظاهر و باطن، پس درس بخوان، با تمام وجود درس بخوان. اونجا گفت همه هستی حق نماست و حق در همه هستی هست، پس تو هم رو به حق کن. فعقم و چک، این نکته ای که فای تفریع داره، نفهمون عقم و چک، فعقم تمام جانت را با اون حقیقت مواجه کن، به اون حق متوجه کن. این یک نکته ای در عقم بود که آنچه باز پارسال اشاره کردیم این بود که استقرار داشته باش بر این حق، اقامه کن. اقامه کردن کنایه از به فعلیت در آوردن تام، بر پا داشتن، به فعلیت رساندن. همونطور که کسی که وقتی وای میسته قائمه، تمام قوای وجودیش به چیه؟ به فعلیت رسیده. اینه که از حالت خوابیده یا از حالت نشسته وقتی که از قابلیت دفاع کامل نداره، وقتی که همه وجودش رو میخواد آماده کنه وایستاده و این حالت ایستاده، کنایه از اون فعلیت و به پا داشتن قوای وجودیه. پس استقرار پیدا کن بر این امر، اهتمام بورز، به فعلیت برسان، یعنی با تمام وجودت این کار رو انجام بده، تمام حواست متوجه این کار باشه، همه قوات رو برای این کار به فعلیت برسون. ششتون که وجودیتون به این خرج کن، به غیر از این نپرداز. در یک کلمه مهمترین کار شما اینه تو این عالم، و بلکه تنها کار شما تو این عالم همینه که اقامه دین کنی، اقامه وجهت را برای دین کنی. این یک نکته. نکته بعد این که فرمود اقم وجه هکر. وجه اون وجودیه که با اون وجود با افراد مواجه میشه انسان. وجه خدا هم که گفته میشه از همین بابه. وجه الله یعنی آنچه خداوند با موجودات با اون مواجه میشه، که عبارت است از ذات با یک صفت خاص. وجه یعنی ذات با صفت خاص. شما با وقتی که با اشیاء مواجه میشین، وجه هر انسانی به حسب ظاهرم همینطوره دیگه، یعنی وقتی که میخواد وجودش را به چیزی متوجه کنه، صورتش رو به اون سمت میکنه. در آداب رسول اکرم داریم که وقتی که حضرت با کسی حرف میزدن به گوشه چشم نگاه نمیکردن، تمام صورتشون رو به اون میکردن، که نه از توجه با تمام وجود. این چیزی که پارسال گفتیم. نکات دیگه هم داره، شاید جلسه بعد هست. یعنی ظهور و بروز خودت را، ذات و صفاتت را، ذات مع صفات خودت را متوجه دین کن. ویژگی های وجودت را برای دین آماده کن، به پا بدار. که این دین هم حنیفه، دین حنیفه و تو حنیف باشی. وقتی این کار را میتونی بکنی که شما انحراف نداشته باشی، ظلم نداشته باشی. آیه قبل گفتش که کسی که ظلم داشته باشه از دین منحرف میشه. حنیف یعنی متمایل به وسط، در مرکز جاده حرکت کردن بدون ذره انحراف به چپ و راست، به غیر طریق. در حالی که هم تو حنیفی و هم دین حنیفه. مشابه این آیه در سوره یونس اونجا آمده. در سوره یونس می‌فهمد که قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. اگر شما در شک هستین از دین من، یه وقت میفهمد اگر شک هستین، در شک از دین هستین، اون یه بحثه. یه وقت در شک از دین من هستین، این دوتا بحثه. در شک از دین هستین یعنی نمیدونی این محتوا درسته یا نه. در شک از دین من هستین یعنی هم نسبت به محتوا و هم نسبت به این آورنده شک دارین. به همین خاطر نسبت به محتوا گفتگوی نداره، نسبت به آورنده صحبت می‌فرماید. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت و امرت ان اکون من المؤمنین و ان اقم وجهک للدین حنیفا و لا تکونن من المشرکین. در اینجا هم می‌فهمد که من اگر شک دارید اینطوری هستم که فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اونایی که شما میپرستین و من نمیپرستم، لا اله که شما میپرستین، ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، الا اللهی که متوفی همه شماست، مرگ و زندگی به دستشه، همه هستی به دستشه، اون را میپرستم. و امرت ان اکون من المؤمنین، و امر شدم که از مؤمنین باشم. و امرت ان اکون من المؤمنین. این آیات خیلی نکته داره ها. نمی‌فهمد و امرت ان اکون مؤمنا، من امر شدم که مؤمن باشم. میگه من امر شدم از مؤمنین باشم. این خودش نکته ای داره. بعد و ان اقم وجهک للدین حنیفا. این آیه از لحاظ ادبی خیلی پیچیدگی داره، چون واو بین دو جمله‌ای که یکیش جمله خبریه و یکیش جمله امریه است نمیاد. که میگن که مثلا هوا سرد است و مثلا برف می آید، نمیگن هوا سرد است و لباس بپوش. اگه بخواد جمله لباس گرم بپوش، اگه بخواد یه جمله امریه بعدش بیاد دیگه و نمیارن، مثلا میگن پس لباس بپوش یا هیچی نمیارن. و ان اقم وجهک للدین، بعد از اون که فهمید امرت ان اکون من الم، اینجا خیلی معرکه آرای ادباس و به اعتقاد بنده این آیه رو نترسن حل کنن این نکتهشو. و ان اقم وجهک للدین حنیفا، این که چهره جانت را برای دین و در حالی که حنیف هستی یا حنیف هست اقامه کن و لا تکونن من المشرکین و از مشرکین نباش. این آنچه پارسال گفته شد، یه نکاتی را در یه تعدادی از جلسات، حالا اگر حال و حوصله‌ای باشه چند جلسه راجع به این آیه گفتگو میکنیم، اگر هم چند حوصله‌ای در دوستان یا روزی ما نباشه، در یک جلسه هفته آینده بعضی از نکات آیه رو با هم بحث میکنیم و بعد به بحث خودمون که مبحث تفکر باشه برمیگردیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.